ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 28 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 18 ژوئن سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز شنبه در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر در چندین شهر از جمله در شوش، شوشتر، کرمانشاه، زنجان و آبادان تجمع کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز شعار مدعی عدالت، خجالت، خجالت سر دادند. و در بندر عباس شعار وعده و عید کافیه، سفره ما خالی از سوی معترضان سر داده شد. جرقه اعتراض های اخیر بازنشستگان از روز 15 خرداد که در ایران تعطیل رسمی است شروع شد. در آن روز دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر تنها 10% افزایش می‌یابد. به گفته معترضان قرار بود در سال جاری حقوقها در سایر سطوح درآمدی به جز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515,000 تومان افزایش پیدا کند، اما دولت این قانون را اجرا نکرده است. برخی از رسانه‌های داخلی خبر دادند که برخی از بازاریان در شهرهای مختلف ایران روز شنبه در ادامه اعتراضشان به بی‌ثباتی بازار و سیاست‌های مالیاتی دولت اعتصاب کردند. گزارش‌های رسیده از اعتصاب بازاریان در استان‌های مختلف از جمله فارس، اصفهان، یزد و تهران خبر می‌دهند. در تهران کسبه، در خیابان‌های ملت، امیرکبیر و سعدی در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی دولت محل کسب و کار خود را بستند. گزارش‌های مختلف حاکی از حضور نیروهای انتظامی و یگان ویژه در این خیابان‌ها و برخوردهای سرکوبگرایانه با معترضان بود است. در همین حال محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، به سایت خبری عصر ایران گفت افزایش نرخ مالیات در شرایطی صورت گرفت که کسبه و فروشنده‌ها درآمد چندانی ندارند و اعتراضات آنان نشان دهنده عدم رضایت از وضعیت موجود است. مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری دستور ابراهیم رئیسی برای ساخت 8 هواپیمای مسافربری را تکذیب کرد. محمد مهدی رحیمی در توییتی نوشت رئیس جمهوری قول حمایت داده است. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد رضا شجریانی وزیر دفاع روز شنبه در نامه‌ای به مدیر عامل سازمان صنایع هوایی دستور پیگیری صحبت‌های ابراهیم رئیسی درباره طراحی و ساخت هواپیماهای مسافربری را صادر کرد. در همین حال آنگونه که ایرنا به نقل از حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس نوشته است، تا پیش از بازدید ابراهیم رئیسی شرکت هواپیماسازی ایران بنا بود تا 5 فروند هواپیمای ترابری را ساخته و تحویل دهد که تنها 1 فروند آن آماده تحویل بوده است. و در خبری کوتاه، مدیر روابط عمومی ارتش روز شنبه از سقوط 1 فروند جنگنده F-14 نیروی هوایی در حوالی اصفهان خبر داد. این جنگنده صبح شنبه به محض بلند شدن از باند پایگاه هوایی شهید بابایی دچار حادثه شد و سقوط کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آن چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. تداوم اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی رو بازبینی میکنیم.
سیاست دولت مثل دولت‌های گذشته ارزان نگه داشتن نیروی کاره.
وضعیت واله زمانی فعال کارگری رو دنبال میکنیم. نگاهی میاندازیم به وضعیت بحرانی فرونشست زمین در ایران؟
امروز شما ببینید بیش از 18 استان ایران درگیر جدی. از 310 دشتی که در ایران وجود دارن، تقریبا تمامش مسئله فرونشست رو داره.
مسئله سرکوب دانشجویان با همکاری حراست دانشگاه‌ها و نهادهای امنیتی رو بررسی می‌کنیم. انتقاد دبیر کل سازمان ملل از مرگ‌های متعدد در زندان‌های ایران را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها تا کنون ادامه داشته است. این بازنشستگان از جمله خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق، اجرای 100% قانون همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99، اعمال ضریب زمان بازنشستگی برای سایر سطوح و ترمیم حقوقها بر اساس سبد معیشت و تورم هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن فرانسه داشتم، از جزئیات این اعتراض ها پرسیدم. علیرضا نوایی:
سیاست دولت مثل دولت‌های گذشته ارزان نگه داشتن نیروی کاره. امسال هم که بحث‌های تعیین حداقل دستمزد مطرح بود، پیشنهادی که دولت داشت مبنی بر این بود که 10% حقوق کارگران بالا ببره. ولی از اون جایی که اعتراضات برای افزایش دستمزد چه در بین شاغلین چه در بین بازنشستگان از جمله معلمان، کارگرای پروژه‌ای جریان داشت، یک بخشی از حاکمی مصلحت رو در این دیدن که حداقل حقوق رو 57% ببرند بالا. ولی بعد از این کماکان هیئت وزیران تلاش خودش کرد بتونه این مصوبه شورای عالی کار رو یه جوری دور بزنه، که اومد در رابطه با کارکنان دولت، بعدش کارگران دولت که مشمول قانون کار هستن، اینا هم نباید مسئله مصوبه شورای عالی کار در موردشون اجرا بشه، بلکه باید 10% بالا بره، که بر اساس اعتراضاتی که کارگران صنعت نفت، راه آهن، شهرداری ها، وزارت نیرو اینا که انجام دادن، دولت عقب نشینی کرد و اون هیئت وزیران و مصوبه نیمه اردیبهشت ماه خودشون رو عرض کردن و اون کارگران این حقوقشون مثل مطابق شورای عالی شد. الانم دولت در واقع هیئت وزیران و یک سری نیروهایی که اون نظرگاه رو دارن 10% در رابطه با بازنشستگان دارن همون سیاست خودشون رو پیش میبرن تو این رابطه، چنانچه بازنشستگان کوتابیان اینا همون نظر خودشون رو پیش میبرن و چنانچه اگه بازنشستگان هم مثل کارگران اعتراضات خودشون ادامه بدن، دولت عقب نشینی.
ببینید، الان خواسته های بازنشستگان تامین اجتماعی چند مورد هست: یک، اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق، بعد اجرای 100% قانون همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99 و اعمال ضریب زمان بازنشستگی برای سایر سطوح و ترمیم حقوقها بر اساس سبد معیشت و تورم. فکر میکنید همه اینها اجراشون از طرف دولت امکان پذیر باشه؟ یعنی با توجه به وضعیتی که الان در کشور مشاهد هستیم از لحاظ اقتصادی، به نظر شما برآورده کردن تمام این خواسته ها فکر میکنید ممکن هست؟
خواسته های فوق‌العاده‌ای نیستن که در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری هستن. به سالهای سال دولت اومده این قانون دور زده و اجرا نکرده. و الان که از روی دلخوشی کارگران بازنشستگان به خیابان نیومدن، اومدن خواسته های خودشونو تحمیل بکنن به دولت. دولت بله امکان این داره که این حقوقا رو افزایش بده. همه اون پولهایی رو که در رابطه با صدور انقلاب اسلامی و سیاست‌های جنگ طلبانه خودش در منطقه داره پیش میبره، اگر اونا رو بزنه، نه تنها حقوق بازنشستگان رو بلکه حقوق تمامی کارگران و شغالین رو بیشتر از این هم میتونه افزایش بده.
به نظر شما تداوم اعتراض ها میتونه نتیجه بخش باشه؟
دقیقاً، راه دیگری وجود نداره. برای اینکه بتونن دولت به عقب نشینی وادار بکنن، باید تو خیابون به اعتراضات خودشون ادامه بدن. و اگه این اعتراضات ادامه پیدا بکنه، تجارب گذشته همونطوری که در مورد کارگران دولت هیئت وزیران عقب نشینی کردن، قطعاً اگه این گسترده مبارزات ادامه پیدا بکنه، باز هم دولت تو این رابطه هم دست به عقب نشینی خواهد.
به نظر شما این استعفای وزیر کار رو میتونیم در راستای نتایج همین اعتراض ها بدونیم؟
دقیقاً اولین دلیلش همین اعتراضات بازنشستگانه که اگه شما خاطرتون باشه قبل از استعفای وزیر یکی از شعارهایی که این بازنشستگان تو تجمعات خودشون میدادن وزیر بی کفایت، استعفا، استعفا، وزیر بی لیاقت، استعفا، استعفا بود. یکی اینه، یکی دیگر هم اختلافات درونی خود دولت که گفتم یک سری بر اساس مصلحت خواهان افزایش دستمزد بر مساوی 57% بودن، ولی بخشی از دولت و نیروهای مثل اتاق بازرگانی و سازمانهای خیریه که حامی این سیاست دولت یعنی افزایش 10% حقوق بودن، باعث شد به عنوان دومین دلیل که این وزیر استعفا داده بشه.
بله، گفتگویی بود با علیرضا نوایی، فعال کارگری.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که واله زمانی، کارگر نقاش و فعال کارگری، به دست ماموران امنیتی در شهر ارومیه بازداشت شده است. صابر زمانی، برادر واله زمانی، در پستی در صفحه اینستاگرام خود درباره بازداشت و شرایط او گفته است:
من صابر زمانی، برادر واله زمانی، فعال کارگری زندانی در زندان اوین هستم. پس از مدت‌ها بیخبری از ایشون، در نهایت در تاریخ 25 خرداد طی تماسی که با مادرم داشتن اطلاع دادن که در 9 خرداد در ارومیه دستگیر شدند و پس از 3 روز به بند 240 زندان اوین منتقل شدند. ایشون پس از سالها کار در عسلویه به بیماری‌های ریوی و گوارشی مبتلا شده بودند و اخیراً هم یک عمل جراحی رو پشت سر گذاشتن که طی روند درمانشون در بیمارستان متاسفانه به بیماری هپاتیت هات هم مبتلا میشن و طبق گفته پزشکشون در صورت قطع روند درمان احتمال از دست رفتن کل کبد و مرگ وجود داره. علی‌رغم این که نهادهای امنیتی از این موضوع اطلاع دارند، متاسفانه برادر من رو در شرایط نامناسب در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار میدن و اجازه ادامه درمانشون رو نمیدن. متاسفانه کارگران و معلمان که محور توسعه هر جامعه‌ای هستند، اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند و امثال برادر من کم نیستند. من آنچنان که اخبار رو دنبال کردم، به اسامی خیلی زیادی برخوردم که این اتهامات واهی و کلاسیک رو متوجه اونها کردن، از جمله جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و از این قبیل اتهامها، که از جمله اونها آقای رضا شهابی، آقای اسکندر لطفی، آقای شعبان محمدی، آقای مسعود نیکخواه، آقای حسن سعیدی، آقای کیوان مهتدی و جناب آنیشا اسداللهی. متاسفانه این دوستان رو هم به همین اتهامات واهی بازداشت کردند. هرچند من این عزیزان رو نمیشناسم و افتخار آشنایی با این عزیزان رو نداشتم، اما وظیفه اخلاقی و انسانی من ایجاب میکرد که از این عزیزان هم یادی کرده باشم و حمایت خودم رو هم از این عزیزان اعلام بکنم، به امید آزادی تمام زندانیان حق طلب.
صابر زمانی بود، برادر واله زمانی، کارگری که الان در ارومیه بازداشت شده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه، شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دبیر کل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست از تحقیقات سریع، شفاف و مؤثر توسط یک نهاد مستقل در مورد استفاده از زور، از جمله در جریان اعتراض‌ها و همچنین درباره مرگ‌ها در بازداشت اطمینان یابد و متهمان را تحت پیگرد قرار دهد. گزارش مهران کریمی را در این مورد می‌شنویم.
شکنجه و مرگ در زندان، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها، نقض حق زندگی و اعدام کودک مجرمان و موارد دیگری که در لیست طولانی گزارش 17 صفحه‌ای اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران قرار گرفتند. مواردی که در گزارش‌های پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل به آنها اشاره شده بود. اما آنچه گزارش امسال را نسبت به سالهای گذشته متمایز می کند، شاید تعداد اعدامی ها در سال جاری میلادی است. مهرانگیز کار، وکیل، نویسنده و فعال حقوق بشر به رادیو فردا می گوید:
این شخصیت وارد شده، نمی تونیم بگیم که اونچه رو که این شخصیت در این اطلاعیه و اعلامیه وارد کرده قبلا نبوده، ولی می تونیم بگیم که خیلی کامل و چیدمانش خیلی درسته و مخصوصا تأکیدش بر اعدام ها، بر اعدام کسانی که در سنین کودکی مرتکب جرائم مستوجب اعدام شدند و یا بحث قصاص. بحث قصاص خود به خود بحثی است که جان انسان ها رو به شدت در خطر قرار میده، چون جان اون کسی که معلوم شده که قاتله، حالا یا در دادگاه عادله یا در دادگاه‌های ایران که هیچ وقت نمیتونیم بگیم حتما رسیدگی عادلانه بوده، اینها رو نگه می‌دارن و به شدت از روز تولد 18 سالگیشون اینها گرفتار کابوس هستن، چون میدونن که بعد از 18 سالگی یه روز اینا رو اعدام میکنن و این روز همواره هم همون روز تولد یا روز بعد نیست، بعضی وقتا 5 سال بعده. اما اینا هر شب که میخوابن منتظرن که بیدارشون کنن و اعدامشون کنن. در مورد زنان خیلی تأکید داره، در مورد اقلیت‌های دینی، در مورد اقلیت‌های قومی و در تمام مواردی که مردم ایران در حال حاضر گرفتارش هستن، این اطلاعیه، این اعلامیه که دبیر کل سازمان ملل متحد امضاش کرده، قاطعانه شرح داده شده و از حکومت ایران خواسته شده که به این شکنجه ها و به این عقاریر اجباری و به این وضعیت نابسامانی که در زندگی روزمره مردم به وجود اومده بدون اینکه به واقع جرم و جنایتی مرتکب شده باشند پایان بده.
در گزارش آقای گوترش آمده که تنها در سال 2021 در ایران حداقل 310 نفر از جمله 14 زن اعدام شدند، در حالی که سال پیش از آن 260 نفر طبق گزارش سازمان ملل اعدام شده بودند. دبیر کل سازمان ملل همچنین با انتقاد از مجازات اعدام در ایران گفت که بیش از 40% اعدام‌ها در این کشور با مواد مخدر مرتبط هستند. نکته شایان توجه هم این که مقام‌های جمهوری اسلامی فقط 55 مورد از اعدام‌ها در سال 2021 را اعلام کردند. در گزارش آقای گوترش همچنین از حکومت ایران خواسته شده تا درباره توسل به خشونت علیه معترضان و همچنین شکنجه و مرگ زندانیان در حین بازداشت تحقیقات مستقلی انجام شود.
در سال 98 تعداد زیادی، تا اونجایی که مشخصه، کشته شدن، تعداد زیادی مورد تجاوز در زندان ها قرار گرفتن، تعداد زیادی به شدت مصدوم و مضروب شدند، بعضیاشون زیر شکنجه کشته شدند و در حال حاضر یک نیروی هم در ایران شکل گرفته که این نیرو نه اپوزیسیون خارجیه، نه اپوزیسیون به اون مفهوم متعارف داخلیه، یک اپوزیسیونی است به نام مادران داغدار، مادرانی که فرزندانشون رو اینجوری از دست دادن. من به این نیرو خیلی اهمیت میدم. این نیرو نه به تنهایی و بلکه با جذب و جلب دیگر مردم میتونه در این صحنه خیلی مؤثر واقع بشه و دبیرکل سازمان ملل متحد هم بدون تردید توجه داشته به این نیرو که سازوکارش رو داره پیاپی توسعه میده.
گزارش اخیر سازمان ملل همزمان شده با موجی از تجمعات صنفی و اعتصاب بازاریان. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ده‌ها فعال سندیکای معلمان را بازداشت و وادار به اعتراف کردند.
تا کنون ایران از طرف شورای حقوق بشر بارها محکوم شده، قبلا کمیسیون حقوق بشر بود، همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر در این سالها بسیار کوشش کرده که ویزا بهش بدن و بره ایران و از نزدیک وضعیت حقوق بشر و زندانها رو در ایران مشاهده بکنه و گزارش بنویسه که متاسفانه از پذیرفتن دو سه تا گزارشگر که مربوط به این سالهای به اصطلاح بعد از اصلاحات در ایران هست، اینها پشت در موندن و حالا زمزمه هایی شنیده میشه که شاید خوب باشه که این گزارشگران رو برای کشورهایی که سرکش هستن و اونها رو راه نمیدن تدابیر بیندیشن از نظر بین المللی که نیاز به اخذ ویزا نداشته باشن. البته این که من الان دارم نقل میکنم در حد حدس و گمان و حرفه و تا به نتیجه برسه حتما خیلی طول خواهد کشید.
مهران کریمی، رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
والا اینا میگم بزرگای نظام میگم اینا دیگه هر چی روی زمین بوده رو که دیگه فروختن. ما کشاورزیم شمال کشور، اینا دیگه آب که ندارن به ما برسونن. ما اومدیم از چای خودمون میخوایم آب برداریم، اومدن 500 هزار تومان آبهای زیر زمینی و سفره زیر زمینی هم اومدن از ما پول گرفتن. آخه این چه پولی از ما میگیرین؟ آخه این چه مملکتیه؟
5 کیلو حبوبات خریدم 275,000 تومان. آخه ما چجوری زندگی کنیم؟ قیمت ها رو برگردن به قبل از یارانه. به خدا من یارانه نمیخوام. من یارانه نمیخوام.
بترسید، ما همه با هم هستیم.
ابراهیم رئیسی تعجب میکنه که چرا آمریکایی ها اینطوری رفتار میکنن. اگه میخوان مذاکره کنن خب چرا به هر حال تحریم ها رو تشدید میکنن. من شما کی بهتون اطمینان داره؟ شما هر حرفی بزنید خب عکسش رو عمل میکنید. همه دنیا هم میدونن، همه مردم ایران هم میدونن. اما مسئله اینه که شما برای چی اومدید؟ ببینید اگر خب ما واقعا فکر میکردیم و میکنیم که شما مثلا تو این 42 سال برای خدمت به مردم اومدیم که میبینیم که نه، کشور واقعا اصلا رو به قهقرا رفته و هر کسی دیگه بود خودش خود به خود به این به هر حال واقعیت میرسید که بابا دیگه الان وقتشه بریم کنار یا اینکه وقتشو اعتراف بکنیم. اما اگر که واقعا قصدتون همونطوری که خمینی گفت که اسلام رو صادر میکنید و به قول خیلیاتون اول اسلام بعد ایران، خب ماها مردم ایران دیگه بیشتر از حد واقعا لفتش دادیم.
بازم یک شاهکار دیگه از رئیس جمهور رئیسی میره اصفهان به شرکتی که هواپیماهای اوکراینی رو در اصل مونتاژ میخواد بکنه، اونم یه زمانی میکرده، میگه چند فروند از اینها رو تا دفعه دیگه که من میام مونتاژ کنید. خیلی خنده داره، اصلا نمیدونه که بابا جون نه امکاناتش وجود داره نه تواناییش وجود داره، فقط دستوری میده، اینم مثل بقیه کارا. واقعا ملا نصرالدین روح شاد.
راه اجمالی به عملکرد ابراهیم رئیسی ظرف این چند ماه گذشته، تنها چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه این هستش که ملا نصرالدینی در رأس قوه مجریه ایران قرار گرفته. دقیقاً کارهایی که ایشون انجام میده این همون قصه ملا نصرالدینه که روی شاخه درختی نشسته بود و همون شاخه رو داشت میبرید. این نحوه به قول خودشون جراحی اقتصادی جز این که عرصه رو بر مردم بیچاره ایران تنگ تر کنه هیچ نتیجه و ثمر دیگری نداره. تا وقتی که با همه دنیا سر جنگ و دعوا دارید و تهدید میکنید، سرنوشتی بهتر از این در انتظار شما نخواهد بود. البته ما برای حکومت شما به عنوان ایرانی اصلا و ابدا نه نگران هستیم نه متاسف. شما سزاوار بدترین مجازات ها هستید. ما نگرانیمون برای هموطنانمون هستش که سفرهشون دیگه خالی شده. شرم بر شما باد. خدا سایه شما رو هر چه زودتر از سر ملت ایران و از سر مملکت ایران کم کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکاری مستقیم حراست دانشگاه‌ها با نهادهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان و پرونده‌سازی علیه آنان، فشار بر تشکل‌های دانشجویی و ایجاد محدودیت‌های شدید برای زنان دانشجو، نارضایتی گسترده دانشجویان را به همراه داشته. در همین راستا علی غلامی، یکی از چند دانشجوی دانشگاه علم و صنعت که به دست حراست این دانشگاه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، به 2 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
پس از 2 سال تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، گزارش‌های متعددی از برخوردهای غیرقانونی و غیر اخلاقی حراست دانشگاه‌ها با دانشجویان، سرکوب فعالان دانشجویی و احضار گسترده آنها به کمیته‌های انضباطی اعتراضات زیادی را در پی داشته است. در همین راستا علی غلامی، یکی از چند دانشجو دانشگاه علم و صنعت که به دست حراست این دانشگاه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، به 2 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. علی غلامی، دبیر سابق کمیته سیاسی انجمن اسلامی آرمان، در روز 30 فروردین همراه با تعداد دیگری از اعضای این انجمن در حال توزیع بیانیه‌ای در اعتراض به رفتارهای حراست و فضای امنیتی دانشگاه بود که از سوی مأموران موتورسوار مورد تعقیب و در نهایت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. 4 روز بعد در 4 اردیبهشت ماه، دانشجویان در واکنش به برخورد خشن با علی غلامی و در اعتراض به اقدامات حراست دانشگاه علم و صنعت تجمع کردند که در پی آن دست کم 8 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. 13 روز بعد از آن، در 17 اردیبهشت هم، شماری از دانشجویان دانشگاه تهران که قصد استفاده از فضای ورزشی دانشکده را داشتند، به دلیل تفکیک جنسیتی و تذکر برای عفاف و حجاب از سوی حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی:
میشه گفتش که این 2 سالی که کرونا بود و به خاطر کرونا دانشگاه ها به صورت غیر حضوری برگزار میشد، عمل کردش و تأثیرش توی آموزش عالی ایران شبیه به انقلاب فرهنگی بوده که سال 58 اتفاق افتاده. به خاطر اینکه بعد از این 2 سال کرونا ما شاهد این هستیم که ارتباطات بین دانشجوها بسیار بسیار سخت شده و قبل از اینکه دانشگاه ها بخوان آغاز به کار بکنن، تصمیم هایی توی وزارت علوم گرفته شده بود برای اینکه شرایط دانشگاه‌ها توی دولت رئیسی شبیه به گذشته نباشه. هرچند که پیش از رئیسی هم شرایط دانشگاه‌ها بسیار بسیار ناراحت کننده و نگران کننده بود، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ صنفی و حقوق دانشجویان، که الان فکر نمی‌کنم لازم باشه که در مورد پیش از رئیسی صحبت کنیم که چقدر زندانی‌های دانشجو داشتیم و احکامی صادر می‌شد. اما در مورد آقای رئیسی، بلافاصله بعد از اینکه دانشگاه‌ها باز شدن به معنی اینکه دانشجوها دیگه لازم نبود آنلاین در کلاس‌ها شرکت بکنن، دقیقاً از روزهای اول بعد از 13 فروردین که دانشگاه‌ها آغاز به کار کردن، با اعتراضات دانشجویی مواجه هستیم. دلیلش هم اینه که از قبل کاملا اعلام شده بود به دانشگاه ها که چه محدودیت هایی رو باید لحاظ بکنن. اما اینکه الان صحبتی از حقوق دانشجویان نمیشه به این دلیله که ما در حقوق شهروندی که میتونه چتری فراتر از حقوق دانشجویان باشه عباراتی به عنوان اینکه حقوق شهروندی در ایران چطور هستش رو هم حتی نداریم. توی یک چنین ساختاری وقتی که حقوق شهروندی معنای پیدا نمیکنه طبیعتا دانشجویان که بخشی از همون شهروندها هستن حقوقی نخواهند داشت، حالا این توی دانشگاه باشه یا توی هر محیط دیگه‌ای باشه. توی این ساختار فکری دانشجو قراره که فقط به اون چیزی که توی مصاحبه خود آقای زلفی گلم بوده که باید بر اساس همون چیزی که اونها دستور میدن فقط عمل کنه.
محمد علی زلفی گل وزیر علوم در واکنش به این اعتراضات گفت دانشگاه حرمت دارد و افرادی که وارد این محیط ها می شوند باید از این ضوابط و مقررات تبعیت کنند. او اما در مورد نگه داشتن حرمت شخصیت افراد و دانشجویانی که با خشونت و ضرب و شتم مواجه می شوند سخنی نگفت. پس از این اتفاقات چند دانشگاه ایران در بیانیه ای از نهاد کنترلگر حراست به عنوان ناقض مفهوم دانشگاه مستقل و آزاد نام بردند. مهدی گلرو فعال پیشین دانشجویی:
آقای زلفی گل پرونده و کارنامه‌ای که داره نشون میده که کاری که الان داره انجام میده و شرایطی که امروز ما تو دانشگاه ها میبینیم کاملا قابل پیش بینی بوده. همونطور که سال گذشته وقتی که قرار شد که رأی اعتماد بیاره بسیار در موردش صحبت شد، سابقه بدی که در ریاست دانشگاه بوعلی سینا داره و سابقه سپاه که داره، خب توی همچین شرایطی وقتی که وزیر علوم یکی از افرادی که سابقه سپاه داره و ما میدونیم که چطور نگاه میکنه به مجموعه های زیر دستش، میشه این انتظار رو هم داشت که مجموعه های زیر دستش اگر که رؤسای دانشگاه ها باشن یا معاونت های دانشگاه ها باشن با چه دیسیپلین و با چه استانداردهایی انتخاب شدن. و دقیقا این اتفاق افتاده و تمام کسانی که توی آموزش عالی الان مشغول به کار هستن و رؤسای دانشگاه ها با همون استاندارد استخدام شدن، با همون استاندارد انتخاب شدن و شما تفاوت چندانی توی نگاه این افراد به دانشجویان نمیتونی پیدا کنی، چه به لحاظ صنفی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ حقوقی. ما میبینیم که این نگاه یک نگاه گسترده و وسیع هستش که فقط وزیر علوم نداره، بلکه توی ساختار وزارت علوم این ادامه پیدا میکنه تا جایی که میرسه به معاونت‌های دانشگاه‌ها.
به روال 40 سال گذشته نهادهای کنترلگر و همسو با آن مسئولین رده بالای نظام نه تنها جواب مستدلی به این گونه برخوردها ندادند، بلکه مطالبات به حق دانشجویان و اعتراض آنها را به حلقه های بیرون از دانشگاه ها و رسانه های خارج از کشور وصل می کنند.
گزارشی بود از نسرین افشار.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
طی 50 سال برداشتی بیرویه از منابع آب زیرزمینی سبب شده که بیش از 130 میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی کاسته شود که به فرونشست زمین انجامیده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی فعال محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، با اشاره به اینکه محدودیت‌های موجود در کشور نشان می‌دهد امکان تحقق اهداف پیش بینی شده برای مقابله با فرونشست فراهم نیست، از وی پرسیدم آیا راه حل‌های پیشنهادی در سال‌های باقی مانده برنامه ششم توسعه همچون استقرار حدود 920 گروه گشت و بازرسی و همچنین انسداد 10500 حلقه چاه غیر مجاز میتواند مؤثر باشد؟ اعظم بهرامی:
به نظر من در مقایسه با اون روند مصرف ما از آبای زیرزمینیمون، روند حفر چاه در ایران و اون سیستم کنترلی که میشناسیم و مهمتر از همه اینکه در واقع بنا به قوانین متفاوت و تجربه‌های مختلفی که در ایران در تمام طول این سال‌ها بوده، اوزه آب یه حوزه کاملا کنترل شده تحت نظر دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و با توجه به این و همینطور مسئله کاهش میانگین بارش باران و مشکل تغییر اقلیم، خشکسالی‌های طولانی مدت در بسیاری از استان‌ها، پراکندگی بسیار وسیع مشکل فرونشست، برای اینکه امروز شما می‌بینید بیش از 18 استان ایران درگیر جدی از 610 دشتی که در ایران وجود دارن، تقریبا تمامش مسئله فرونشست رو داره. نرخ فرونشست بسیار بالاست و فقط توقف وضعیت فعلی و کنترل وضعیت فعلی هم نمیتونه کمک چندانی بکنه، برای اینکه ما باید آبخانهایی رو که تخریب شده و قابلیت بازگشت داره هم تقویت بکنیم و استفاده از دانش تکنولوژی بکنیم. ولی شما میبینید مثلا تو همین یه مورد خیلی ساده، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران که یکی از اتفاقا از استانهایی که نرخ خیلی بالایی هم در فرونشست زمین داره و میتونه آسیبای خیلی جدی انسانی به دنبال داشته باشه، یک آقای روحانی و یعنی تخصصی در این حوزه نداره. خب با این ترتیب میتونیم به نظر من به این نقطه برسیم که نمیتونه چندان کارآمد باشه. خود مسیر بسته شدن، بستن چاهای غیر مجاز هم باز موضوع بسیار مهمیه، برای اینکه این مسئولیتش با وزارت نیرو، روندش هم مطابق قانون اینه که دو تا کارشناس میفرستن که بیاد در واقع ببینه که برای مساله عمومی مضر یا نه و بعد کنترل میشه. بعضی از این چاها مجوز دارن ولی بیش از حد مجاز دارن برداشت میکنن. خب همه اینا باید کنترل گذاری میشد.
گفته میشه حدود 370 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور هست و سالانه حدود 12 هزار حلقه چاه غیر مجاز هم مسدود میشه. پس در واقع هر کسی در حد خودش چاه حفر کرده و از آبهای زیرزمینی با این ترتیب داره برداشت میکنه.
اون پراکندگی که ما میشناسیم که چیز نزدیک 1.5 میلیون چاه مجاز و غیر مجاز در ایران وجود داره، یعنی به طور متوسط تقریبا هر 2 کیلومتری در ایران یه حلقه چاه هست، خب طبیعیه که به نظر من نه، نمیشه با این روند و با این روش ها این مسئله رو کنترل کرد.
ببینید این اصلاح قانون توزیع عادلانه آب آیا میتونه تأثیری داشته باشه؟ گفته میشه جرایمی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفتن چندان تأثیرگذار و بازدارنده نیستن.
نه طبیعتاً نمیتونه چندان مؤثر باشه به دلایل مختلف. اولا اینکه شلاق و نمیدونم حفظ و جبران خسارت، خسارت چی میخواد برآورد بکنه؟ چطور میشه جبران کرد؟ یعنی وقتی شما چاهی که در 40 متری به آب میرسیده الان با 100 متر هم به آب نمیرسه، خب این خسارت وارد شده اینقدر در طولانی مدت اتفاق افتاده قابل جبران نیست. و باز خود نهاد قضایی و دولت و ارگان دولتی هم از هم تا نهاد مستقل نیستن. یعنی مگه ما این همه شکایت به قوه قضاییه تو حوزه‌های مختلف محیط زیستی داشتیم کدومش رو دولت بررسی کرده؟ وزارت نیرو هم که مسئول اجرای این کاره به نظر من عملا خودش مسبب بسیاری از اینا. خیلی از این چاها مجوزش به نهادها و سازمانهای دولتی داده شده یا با اهداف تبلیغات سیاسی و پروپاگاندا توی استانایی بوده که خب چی میخواد بیاد علیه اون سازمان شکایتی رو طرح بکنه. موضوع مهم دیگه هم تاکید وجود داره اینه که ما اقتصادمون توی حوزه کشاورزی خب یه اقتصاد بسیار اولا اینکه خیلی سنتی با اون روش‌های آبیاری که میشناسیمه و 17 درصد مشاغل در واقع بازش اشتغال رو در ایران حوزه کشاورزی تشکیل میده. به خاطر همین بستن این چاها و کنترلشون میتونه موج از بیکاری و مهاجرت هم ایجاد بکنه که این تأثیرات اقتصادیش هم خب طبیعتاً دولت هیچ برنامه جایگزینی براش تا حداقل تا الان نداشته و این به نظر من میرسه که ما با این وضعیت نمیتونیم متوقع باشیم که یه قانون یا ماده قانونی بتونه این شرایط رو کنترل بکنه یا اینکه متضمن این باشه، تضمین کننده این باشه که خسارت ناشی از اون که میتونه خسارت جدی به خاک باشه، به وضعیت کشاورزی باشه، اینا بتونه جبران بشه. یه مورد هم که فکر کنم اهمیت داره، به طور مثال در استان تهران که الان نرخ فرونشست خیلی بالایی داره، ما با خشک شدن بخش مهمی از سدها اصلا گریز ناپذیر شده استفاده از آبای زیرزمینی. خب خود این استفاده از آبای زیرزمینی هم باز میتونه دوباره فرونشست بیشتر رو منجر بشه، فرونشست دوباره میتونه مشکلات جدی برای کلانشهری مثل تهران ایجاد کنه. یه همچین روند پیچیده ای رو قطعا نمیشه با قانون و یه حالت دستوری از بالا حل کرد. به نظر من
گفتگوی بود با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
یک مقام آرژانتینی گفته که مدرکی از ارتباط هواپیمای زمینگیر شده در بوئنوس آیرس با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما رئیس سازمان اطلاعات پاراگوئه اعلام کرد یکی از خدمه هواپیما با نیروی قدس سپاه مرتبط است. پیشتر دولت ایران تاکید کرده که این هواپیما را پیشتر به شرکت خصوصی ونزوئلایی فروخته و هیچ ارتباطی میان هواپیما و ایران وجود ندارد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با گذشت بیش از 10 روز از زمینگیر شدن هواپیمای ونزوئلایی با شماری از خدمه ایرانی آن در آرژانتین، اظهارات تازه سازمان اطلاعات پاراگوئه بُعد تازه‌ای به ابعاد این پرونده جنجالی اضافه کرد. برخلاف گفته وزیر امنیت آرژانتین که اعلام کرده بود ارتباطی میان این هواپیما با نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران وجود ندارد، اما رئیس سازمان اطلاعات پاراگوئه به خبرگزاری فرانسه گفته است که غلامرضا قاسمی، یکی از خدمه این هواپیما، با نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط است و نامش در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده قرار دارد. آنیبال فرناندز، وزیر امنیت آرژانتین، پیشتر تأکید کرده بود که تنها یک تشابه اسمی میان کاپتان قاسمی با فرد تحریم شده وجود دارد. یک فروند هواپیمای باربری شرکت ونزوئلایی امتراسور که پیشتر در خطوط هوایی ماهان ایر فعال بوده، سال گذشته به این شرکت ونزوئلایی فروخته شد و از 16 خرداد در پی کمبود سوخت و شرایط نامساعد هوایی در فرودگاهی در بوئنوس آیرس آرژانتین گیر افتاده است. حامد محمدی، کارشناس نظامی، در ارزیابی اظهارات متناقض در خصوص خدمه این پرواز با نیروی قدس سپاه پاسداران به رادیو فردا این چنین میگوید:
اتفاقا در 2-3 سال گذشته چند تا از فرماندهان سپاه، تعدادی از خلبانان ماهان، چند مرحله مصاحبه گفتن که با سپاه همکاری میکنن. از جمله خلبان امیر اسداللهی بود که سال 99 در یه مصاحبه گفت با قاسم سلیمانی حدود 7 تن بار ممنوعه به سوریه حمل کرده، در حالی که 200 مسافر غیر نظامی داخل هواپیما بوده. چیزی نیستش که بخوان اون رو بپوشونن و اتفاقا در بعضی از مواقع با افتخار از این فاجعه یاد میکنن.
در همین حال مقامات پاراگوئه اعلام کردند که این هواپیما 23 اردیبهشت امسال هم در منطقه‌ای در این کشور نزدیک خطوط مرزی آرژانتین و برزیل فرود داشته است. پیشتر ایالات متحده حزب الله لبنان را متهم کرده که با همکاری حکومت‌های ایران و ونزوئلا در آمریکای جنوبی مشغول قاچاق مواد مخدر است. در همین حال اسرائیل نیز وارد ماجرای این هواپیما شده و سفارتش در بوئنوس آیرس در بیانیه نوشته که غلامرضا قاسمی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است. همچنین 2 نهاد یهودیان آرژانتین هم با مراجعه به دادگاه کشورشان خواهان تحقیقات جدی درباره این هواپیما شدند. یهودیان آرژانتین به ارتباط میان نیروی قدس سپاه با انفجار 30 سال پیش در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس و سپس انفجار در نهاد یهودی آمیا در این کشور اشاره می کنند. حامد محمدی، کارشناس نظامی:
ماهانیر و قشمیر اصلی ترین شرکای سپاه در حمل و نقل نیرو و تسلیحات به سوریه و لبنانند. حضور نظامی سپاه در سوریه هم بزرگترین تهدید برای اسرائیل. به همین خاطر به صورت دقیق پروازهای هواپیماهایی رو که از ایران به سوریه و عراق و حتی لبنان سفر میکنن رصد میکنه. سطح اطلاعاتی که در این حوزه موساد داره بسیار قوی است. خیلی سخته که تعقیب کنن هواپیماهایی رو که شرکت اونها عوض میشه. این کار رو جمهوری اسلامی به عنوان یک ابتکار انجام داده، ولی خب خیلی طول نکشیده، کمتر از 1 سال مسیر لو رفته. این بار هم اسرائیل بر اساس منافعی که داره و کارزار حد اکثری که نفتالی بنت علیه جمهوری اسلامی در همه ابعاد به راه انداخته، این ماجرا رو لو داده. به همین خاطر پاراگوئه، آرژانتین و سایر کشورهای آمریکای لاتین خبر دارند که جمهوری اسلامی و همینطور حزب الله چه تاخت و تازهایی در آمریکای لاتین میکنن. این هم یک بخشی از همون کارزاره. برای اسرائیل خیلی مهمه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی در کشورهای آمریکای لاتین که کم هم نیست قطع بشه. بنابراین رصد یک هواپیما که اقدام به دور زدن تحریم ها میکنه، به نوعی برای شبکه سپاه و نیابتی ها پول سازی میکنه، یک کار قابل توجیه.
برخی رسانه ها و سیاستمداران آرژانتینی این گمانه را مطرح کردند که غلامرضا قاسمی از خدمه های این هواپیمای ونزوئلایی عضو نیروی قدس سپاه و فامیل احمد وحیدی است. دادگاه آرژانتین تاکنون 2 بار حکم توقیف موقت هواپیما و خدمه را تمدید کرده است، اما معلوم نیست که نظر دولت بوئنوس آیرس در زمینه عدم وجود مدارک متقن درباره ارتباط میان خدمه ایرانی این هواپیما با نیروی قدس سپاه چگونه رقم خواهد خورد. یک قاضی آرژانتینی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا خواسته آگاهی‌های خود را در مورد غلامرضا قاسمی و شواهد احتمالی ارتباط او با نیروی قدس سپاه از طریق وزارت خارجه آرژانتین به اطلاع این کشور برسد. در همین حال دولت ایران تأکید کرده که این هواپیما به شرکت خصوصی ونزوئلا فروخته شده و خدمه ایرانی آن نیز در خدمت شرکت یاد شده بودند و هیچ ارتباطی میان این هواپیما و جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
بله، گزارشی بود از رضا جمالی. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.